ایمان داشته باشیم. همایون محمدی از هرات گفتند که دانشگاه باید مکان روشنایی و نور، آزادی و یادگیری باشه و دانشجو محکم رو به آینده گام بردارد. روز دانشجو مبارک. فاطمه جعفری از غزنی گفتند دانشجو با امید پیوند محکم بسته، با امید به فردا دانشجو شده، با نور امید آمده تا تاریکی فردا را با نور خود روشن کند. پس مسئولین باید به دانشجوها توجه ویژه داشته باشند و به اونها کمک بکنند تا آینده کشور را بسازند. عبدالبصیر رحمتی از نیمروز گفتند دیروز، امروز و فردا همه روزها به نام توست. وقتی در صفحه به صفحه تاریخ بر قله‌های سربلندی ایستاده ای، دانشجو، نامت سرشار هست از بهار، از امید و تازگی. روزت مبارک. همچنین پیام هایی داشتیم از همراهان همیشگی و خوبمان، جناب آقای فیض الدین ظهوری از تهران، میترا حیدری و حسین جعفری از کابل، که همیشه برنامه را مورد لطفشان قرار میدن و همیشه اولگیر من و دوستان و عوامل برنامه هستن از طریق فضای مجازی. یک دنیا تشکر از همگان.
جوان افغانستانی،
تو بیا ای یار دیری، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم.
جوان دیروز افغانستانی،
تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان شاخه‌ای از باغ فرداها بکاریم.
جوان فردای افغانستانی،
تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه،
هم سفر روی موج جوانی.
سلام که نشان نشان از تو داره،
بیا همیشه در اوج باش.
زمان بدون تو سره نداره.
جوانی کن و خانه‌ت را آباد بساز.
جهان به اعتبار خنده زیباست، بهشت من همین دقیقه ها همین جاست.
آری، اراده ایست جوان را که در مثل
فولاد آب دیده و سد سکندر است.
گفتم کلید گنج سعادت به دست کیست؟
به دست ما دیگه سد. گفتا به دست آن که جوان
یا جوانتر است.
تو بیا با من نگارا، تازه کن هوای ما را. تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا.
جوان باش و جوانی کن.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سرزند ماه و ستاره.
جوان افغانستان،
تمام کهکشان نشان از تو داره. زمان بدون تو سر گذار نداره. جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بیا تمام ناتمام
بر روی موج جوانی باش.
بله، بر روی موج جوانی باشین با بخش پایانی.
گلانه
جوان آرام بود و متبسم، حرف که می زد تبسمش بیشتر نمایان بود، با کسی بحث نمی کرد. اگر نظرش را درباره چیزی می پرسیدی صریح اما با تأمل جواب می داد. یک جذبه خاصی در چشمهایش بود، حرف که می زد دوست داشتی همچنان حرف بزنه. لباسش نو نبود ولی آراسته و شیک بود. درست فکر کردید، شما را میگیم، شما که با مراقبت از خود به یک شخصیت محبوب در میان دوستانتان تبدیل شدید. با این مقدمه حدیثی از مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را تقدیمتان میکنیم که فرمودند ای جوانان، حیثیت و سجایای اخلاقی خود را با ادب آموزی و دینتان را با علم و دانش حفظ کنید. و پایان برنامه امروز رسیدیم. با شما خدافظی میکنیم. خداوند مهربان باشد و پناهتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تأکید بر نقش چابهار در نشست مقامات امنیتی همسایگان افغانستان. رایزنی وزیر دفاع دولت موقت طالبان با نایب رئیس دولت امارات. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نخستین نشست امنیتی همسایگان افغانستان با حضور کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در دهلی نو برگزار شد. در این نشست به نقش بندر چابهار به عنوان عنصر کلیدی امنیت منطقه تاکید شد. بر اساس بیانیه مشترک اولین اجلاس هند و آسیای مرکزی، مشاوران امنیت ملی کشورها بندر چابهار به عنوان عنصر کلیدی امنیت منطقه در نظر گرفته شد و توسعه بیشتر این کریدور حمل نقل به دلیل نقش مهم در بحران انسانی در افغانستان و در ارسال کالاهای بشر دوستانه به مردم افغانستان توسط سازمانهای بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت. در این دیدار از کشورهای آسیای مرکزی خواسته شد تا پیوستن به کریدور حمل نقل بین‌المللی شمال جنوب که بندر چابهار در آن نقش کلیدی دارد و توافقنامه اشقابات در مورد کریدور حمل نقل و ترانزیتی بین المللی و همچنین تقویت روابط با هند را در نظر بگیرند. مشاوران امنیت ملی شرکت کننده در اجلاس همچنین وضعیت کنونی افغانستان و پیامدهای آن بر امنیت و ثبات منطقه را بررسی کردند و بر حمایت قوی خود از افغانستان صلح‌آمیز با ثبات و امن تاکید کردند. بر اساس بیانیه رسمی، رهبران همچنین بر اهمیت قطعنامه 2593 شورای امنیت سازمان ملل تاکید کردند که در آن به هیچ سازمان تروریستی از جمله سازمان‌های فهرست شده در قطعنامه 1267 شورای امنیت سازمان ملل متحد نباید پناهندگی یا اجازه فعالیت در خاک افغانستان داده شود. ویکتور محمودوف دبیر شورای امنیت ازبکستان خطاب به نمایندگان آسیای مرکزی گفت: هماهنگی تلاش‌ها برای تضمین امنیت منطقه‌ای و گسترش همکاری‌های عملی در مورد افغانستان مهم است. نصرالله محمودزاده دبیر شورای امنیت تاجیکستان هم گفت: چالش‌ها و تهدیدهای جدیدی از جمله جرایم سایبری، تروریسم سایبری و تهدیدات زیست محیطی و بیولوژیکی در پس زمینه بی‌ثباتی و عدم اطمینان در بخش‌های مختلف جهان در حال ظهور هستند. و گفته مارات ایمانکولوف دبیر شورای امنیت قرقیزستان، کشورهای آسیای مرکزی و هند در ایجاد راهبردهایی برای مبارزه با تروریسم، افراط گرایی و قاچاق مواد مخدر منافع مشترکی دارند. شارار گلدین زاروف نماینده ترکمنستان هم در سخنان خود بر ضرورت اتحاد نیروها برای تقویت مشارکت کشورهای آسیای مرکزی و هند در مقابله با همه چالش‌های منطقه‌ای و جهانی مانند تروریسم بین‌المللی، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته فرامرزی تأکید کرد. اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند نیز در این همایش بر اولویت قرار دادن مقابله با تأمین مالی تروریسم برای هند و سایر کشورهای منطقه تأکید کرد. وزیر دفاع دولت موقت طالبان در ادامه سفر به امارات با نایب رئیس دولت این کشور دیدار و گفتگو کرد. انعام الله سمنگانی سخنگوی حکومت موقت طالبان در توییتی نوشت: در دیدار روز سه‌شنبه مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع دولت موقت طالبان با شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت امارات و حاکم دبی، دو طرف روی استحکام روابط بین دو کشور و تسهیل خدمات بازرگانی برای بازرگانان دو کشور و دیگر موضوعات مهم بحث و تبادل نظر کردند. مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان که از روز شنبه برای رایزنی با مسئولان اماراتی به این کشور رفته، پیشتر با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در ابوظبی نیز درباره همکاری‌های دو جانبه بحث و گفتگو کرده بود. این دومین سفر خارجی وزیر دفاع دولت موقت طالبان به شمار می‌رود. مجاهد پیش از این به قطر سفر کرده و با مقامات این کشور و خصوص در مورد همکاری‌های نظامی و امنیتی گفتگو کرده بود. وزیر تحصیلات عالیه حکومت موقت طالبان میگوید آمریکا عامل اساسی ظهور داعش در ولایت ننگرهار بود. وی گفت ننگرهار ولایتی است که هم آمریکا و هم داعش با مردم آن تلفات و خسارات وارد نموده است. همکارم محمد آصف شینواری گزارش میدهد.
وزیر تحصیلات عالیه حکومت موقت طالبان میگوید آمریکا عامل اساسی ظهور داعش در ولایت ننگرهار بود. وی گفت ننگرهار ولایتی است که هم آمریکا و هم داعش با مردم آن تلفات و خسارات بزرگ وارد نموده است. شیخ ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان در سخنرانیش در گرد همایی بزرگ محصلین پوانتونهای دولتی و خصوصی در حوزه شرق که بروز چهارشنبه در پوانتون ننگرهار برگزار گردیده بود گفت در دو دهه گذشته از جانب امریکا به ولایت ننگرهار و مردم آن تلفات و خسارات بزرگ. وی گفت گروه داعش به کمک امریکا در این ولایت ظهور نمود و در مدتی که در این منطقه حضور داشت 3000 تن از باشندگان این ولایت را به قتل رسانید و همچنان هر شب از سوی این گروه بر منازل مردم عملیاتی صورت می گرفت. وزیر تحصیلات علی گفت در کنار داعش نیروهای امریکایی نیز بر مردم ملکی تشدد و بربریت را روا داشته است. وی افزود امریکایی ها در عملیات های شبانگاهی خوش بزرگ خانواده را به قتل می رسانید و اعضای خانواده را از منزلشان بیرون کرده آن را تخریب می نمود.
الله جنی تباہ و برباد کی دجے زلمو سلسلہ واش میگران تا داخل اس تان سی پدا و سلسلہ و خواری میجے در دریزر غیر شہیدان دے در دریزر زیاد شہیدان یواز د خواری جو خلاص نا او دان سی حالات مس مس بیان دی دلانا غا حرش پا پر نگران بن شاپیا او یو امتیاز فرق ستاسی د نور ولایتو څخه د دې خوارج نه علاوه د کفرو د دې د غلامانو شافی شوی فرق یې دا و چې په نور ولایتو کې به جماواله یو دوه بې بندیان کړه د ځان سره به یوړه خو پر ننګرهاریانو شافی شاپوال سپینزلی کې ور شهید کوي
شیخ ندا محمد ندیم همچنان از محصلین و اساتید پوانتونهای حوزه شرق خواست تا به مسئولیت‌هایشان توجه داشته باشد، از نظام کنونی حمایت نموده و فریب توطئه‌های دشمنان را نخورد. وی گفت پولی که بالای شما به مصرف میرسد از پول مردم بیچاره افغانستان است و این نزد شما امانت است که باید به گونه درست به مردمی که در طول این دو دهه زجر کشیدند خدمت نماید.
دا علمی زنداری جدی که معارف دی که عالی تحصیلات دی پر دی بانی دیر مصارف کیجی او مصارف چی دی آقا دا افغانستان دا جی غریب بولس دا اموال سر کیج دا دی سمالی آقا جمع کیجی گمرک دی و روش دی زکات دی دا پتاسی زوانان رو بانی مصرف کیج نو دا مصارف چی پتاسی کیجی تسی پغاری که و امانت تر بیدلی دی امانت دادی دا تا بانی چی دا افغانستان نظام مصرف کی تا دی اومی دادی ستزوان با سبا دا جامعه دا پار رکشن جوڑی جو او تزوان با سبا دا جامعه دا پار انجینر جوڑی جو او تزوان با سبا دا جامعه دا پار پیلوٹی جو نو حقا دا جامعه ضرورتون دا با پتاش زوانانو بانی پرکی جو کوشش بدا کوئی چکو دا خلو علمی تحصیلات کی پرا زنان استلی کی الله رب العالمین ستاسی پغاره که وامانت را شوالی دی.
وزیر تحصیلات علی همچنان گفت من از جانب رهبری امارت اسلامی برای خدمت شما گماشته شدم و شب و روز در خدمت شما خواهم بود. شیخ ندا محمد ندیم افزود کار برای نصاب تحصیلی آغاز شده، هر آنچه که در نصاب بر آن نیاز دیده نشود و پیشرفت های علمی که کشورهای دیگر دارد و ما نداریم آن را در نصاب جا می دهیم. همچنان یک نصاب واحد را برای سکتور تحصیلی دولتی و خصوصی آماده خواهد شد. وزیر تحصیلات علی یک بار دیگر از اساتید پوانتونها که به خارج از کشور رفتن خواست تا به کشور بازگردند و هر گونه امکانات برای آنان فراهم خواهد شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شنواری، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از کمک 12.5 میلیون دلاری ژاپن برای بازگشت مهاجران افغان به کشورشان خبر داد. دفتر افغانستان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امروز در توییتی نوشت کمک نقدی ژاپن صرف بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغان به کشورشان خواهد شد. سفارت ژاپن در کابل نیز در حساب کاربریش در توییتر نوشت و بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان به کشورشان کمک می‌کند. پیشتر اعلام شده بود حدود 40% از افغانستانی‌های پناهنده در ژاپن بر اثر فشار دولت توکیو دوباره به کشورشان بازگشته‌اند. این پناهندگان از فقدان حمایت‌های دولت ژاپن شکایت داشته و می‌گویند کارمندان وزارت خارجه ژاپن آنها را با بازگشت به افغانستان تشویق کرده‌اند. در همین حال وزارت خارجه ژاپن با رد موضوع فشار این وزارتخانه به پناهندگان افغان برای بازگشت به کشورشان تایید کرد که این کشور نمی‌تواند بیشتر از یک سال به پناهندگان افغان کمک کند. پس از درخواست دیدبان حقوق بشر برای تحریم ورزش افغانستان، کمیته بین‌المللی المپیک موضع خود را مبنی بر اجازه به حضور نمایندگان ورزش افغانستان در بازی‌های المپیک پاریس 2024 اعلام کرد. کمیته بین‌المللی المپیک در اطلاعیه‌ای با محکوم کردن محدودیت‌ها بر فعالیت‌های ورزشی زنان و دختران در افغانستان از مقامات مسئول این کشور خواست تا اقدامات فوری را در راستای لغو این محدودیت‌ها و تضمین دسترسی ایمن به ورزش برای زنان و دختران افغان انجام دهد. سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراجا اطلاعیه‌ای درباره کشفیات و اقدامات انجام شده در نارامی‌های اخیر ایران صادر کرد. در اطلاعیه سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران آمده است از 17 سپتامبر تا 5 دسامبر 2022 2827 قبض سلاح جنگی، 5487 قبض سلاح شکاری و در مجموع 8314 قبض سلاح کشف شده است. این اطلاعیه می افزاید در ایام اغتشاشات 16 باند و شبکه سازمان یافته قاچاق سلاح زیر ضربه قرار گرفته است. در ادامه اطلاعیه سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی ایران آمده است استکبار، رژیم صهیونیستی، تجزیه طلبان، سلطنت طلبان و منافقین آرامش و امنیت توأم با آینده روشن برای مردم ایران را برنمی‌تابند و با استفاده از تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای و اقدامات سبوعانه و مذبوحانه راهبرد شیطانی خود مبنی بر ایجاد اغتشاش و ناامنی را در قالب یک جنگ تمام عیار شناختی دنبال می‌کنند. سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این اطلاعیه و دشمنان ضد انقلاب، منافقان کوردل و مزدوران آنها هشدار داد که امنیت شهروندان ایران خط قرمز مجموعه انتظامی کشور بوده و با مخلان در این عرصه بدون مماشات برخورد می شود. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید بر نقش چابهار در نشست مقامات امنیتی همسایگان افغانستان و رایزنی وزیر دفاع دولت موقت طالبان با نایب رئیس دولت امارات. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران درباره طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت گفت با تشکیل این سازمان خدمات رسانی بیشتر و بهتری به اتباع خارجی حاضر در ایران خواهد شد. صادق رضا دوست، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما نگرانی‌ها و ابهام‌ها درباره طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت را بی‌مورد دانست. پیرامون همین موضوعات همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با آقای رضا دوست، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران، که دعوت میکنم شنونده باشید.
جناب آقای دکتر رضا دوست، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران، وقت شما بخیر و عرض سلام. طرح آمایش 17 مهاجرین دارای کارت‌های آمایش تمدید شده. تا چه زمانی مهاجرین می توانند برای تمدید مدارک خود مراجعه بکنند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. خب به خدمت شما عرضم که طرح آمایش 17 رو ما از 18/4/401 شروع کردیم تا 1/9 یعنی اول آذر ماه هم به پایان رسید. خب اطلاع رسانی های خوبی هم شده بود که برای اینکه همه کسانی که آمایش های قبلی رو دارن، خصوصا آمایش 16 رو، و بیان در آمایش 17 شرکت بکنن. با وجود همه اطلاع رسانی ها، خب یه تعداد اندکی حالا یا باز این اطلاع رسانی رو در واقع دریافت نکرده بودن یا به دلیل مشکلاتی که ممکن بود داشته باشن در آمایش 17 شرکت نکردن. لذا ما خواستیم به هر حال برای اینها هم یک زمانی رو مشخص بکنیم به مدت یک هفته که از 19 تا 26 آذر بهشون دوباره وقت دادیم که بتونن در آمایش 17 شرکت بکنن و انشالله از خدمات آمایش 17 بهره مند بشن.
آقای دکتر، مهاجرین جدید ورودی که در طرح سرشماری شرکت کرده بودن و برگه سرشماری هم دریافت کردن، مدارکشان تا پایان دی ماه تمدید شده. آیا تصمیمی برای ادامه تمدید مدارک شناسایی اونها و ارائه البته مدارک معتبرتر مثل کارت‌های آمایش اتخاذ شده و یا خواهد شد؟
ببینید، خب به هر حال تصمیمات در مورد مهاجرین عزیز باید در کمیسیون مربوطه، کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی هست، مطرح بشه. به هر حال تصمیمات در اون کمیسیون گرفته میشه، ولی ما هدفمون این هست که این اتباع رو به نوعی ساماندهی بکنیم. انشالله به نظر میاد که این کمیسیون در یکی دو هفته آینده انشالله برگزار خواهد شد، برای اینها هم انشالله یک تصمیم گرفته بشه که انشالله از چه نوع خدماتی در کشور بهره‌مند بشه.
یکی از مسائلی که برای مهاجرین و اتباعی خارجی در جمهوری اسلامی ایران الزامی شده دریافت کد یکتا یا کد فراگیر 12 رقمی است که خب برای مهاجرین دارای کارت‌های آمایش که مدارک خودشان را از دفاتر کفالت دریافت میکنن از همون طریق صادر و در کارت آمایشان درج میشه، اما مهاجرین و اتباع خارجی دارای گذرنامه با مشکلاتی مواجه شدن. قبلا آدرس هایی رو هم قوه قضاییه و هم اداره اتباع خب معرفی کرده بودن، اما اون سایت ها هم اکنون غیر فعال شده و این اتباع وقتی مراجعه میکنن به بعضی کافینت ها مبالغ هنگفتی رو شاید برای هر نفر 90,000 تومان مثلا دریافت بکنن که خب یک خانواده 5 نفری نزدیک 450,000 تومان باید پرداخت بکنن. آیا ممکن است که یک سایت رو معرفی بفرمایید که خود اتباع بتونن شخصا وارد اون سایت بشن و بدون مشکل این کدها رو دریافت بکنن؟
بله، سامانه در واقع نوبت‌دهی دفاتر خدمات اشتغال اتباع خارجی هست، سایت kanun-nobat.ir هست. دوباره تکرار میکنم kanun-nobat.ir. و این سایت مراجعه بکنن بدون هیچ گونه هزینه‌ای میتونن در واقع شناسه یکتای خودشون رو از این سامانه دریافت بکنن. ما یه سایت دیگه ای هم داریم که در واقع میتونن اطلاعات خودشون رو از این سایت بگیرن، سایت bafia.ir هست که سایت خود اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور هست. به این سایت هم مراجعه بکنن، هم اطلاعیه های اداره کل رو بتونن بگیرن و هم قوانین و مقررات مربوطه رو میتونن در واقع از این سایت بگیرن و در واقع اطلاعاتشون رو نسبت به موضوع اتباع بروز بکنن انشاءالله.
حضرت عالی، چند روز قبل در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران فرمودید که زمینه دریافت گواهینامه برای مهاجرین افغانستانی دارای کارت‌های آمایش هم فراهم شده که از هر خانواده حداقل یک نفر بتونن گواهینامه دریافت کنن. این طرح چه زمانی انشاءالله اجرا خواهد شد؟
ببینید، همین الان هم بخشی از این طرح در حال اجراست، یعنی معرفی میشن. یه شرایطی داره، مثلا یکی از شرایطش اینه که حتما متأهل باشه مثلا، و یا از یک خانواده یک نفر بیشتر نباشه. این رو هم برای اینکه یک مقدار این سطح رو، یه فضا رو یه مقدار بازترش بکنیم انشالله در صدد هستیم. یکی از موضوعاتی که در کمیسیون آتی مطرح میشه همین بحث صدور گواهی نامه رانندگی برای اتباع هست. نگاه و نظر این هست که نگاه در واقع انبساطی و باز نسبت به این موضوع داشته باشیم.
علی‌رغم اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلام ایران در مورد حل مشکلات بانکی مهاجرین، همچنان محدودیت‌های بانکی برای مهاجرین افغانستانی در برخی از بانک‌ها همچنان وجود دارد. برای رفع این محدودیت‌ها چه اقداماتی انجام شده و چه زمانی مشکلات رفع خواهد شد؟
البته که الان مشکلات خیلی کمتر شده نسبت به روزهای اولیه که این بحث مطرح شد. خب ما جلسات تعاملی زیادی با دوستان مرتبط با این حوزه، مخصوصا با عزیزان بانک مرکزی داشتیم، مشکل حدود زیادی حل شد، اما بله یه بخش کوچکی از این مشکلات وجود داره. داریم تلاش میکنیم که این مشکلات رو که حالا به حد اقل هم رسیده یه جوری مرتفع بکنیم و انشالله مشکلی برای خدمات بانکی مهاجرین عزیز انشاءالله نداشته باشیم.
کلیات طرح سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی اخیراً به تصویب رسید. کارشناسان حقوقی برخی از مواد این طرح را هم برای میزبان و هم برای جامعه مهاجر چالش برانگیز می‌دانند. نظر کارشناسی وزارت داخله و اداره کل امور اتباع مهاجرین خارجی که در حال حاضر متولی امور اتباع هستند در مورد این طرح چی هست؟
البته این طرح در واقع مزایا و محاسن زیادی داره. به هر حال وقتی سازمان و تشکیلات بزرگتر میشه میتونه، قبلا هم عرض کردم، میتونه تصمیمات بزرگتری رو بگیره. در واقع ما چالش هایی داشتیم که مجبور شدیم لایحه سازمان ملی مهاجرت رو در واقع تقدیم از طریق دولت تقدیم مجلس بکنیم. خب این در واقع برای برای رفع چالش ها و مشکلات. اینکه الان ما مطرح بکنیم که مثلا چون هنوز چیزی تصویب نشده، فقط کلیات سازمان ملی مهاجرت تصویب شده و دارن کار کارشناسی میکنن، الان پیش داوری کردن در مورد که این چالش داره، من به نظرم منطقی نیست. بله به هر حال بعضی از موادش چون مسبب که نشده الان در حال کارشناسی هست، جلساتی رو کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی داره، کارشناسان ما هم شرکت میکنن. به نظرم میاد که بعضی از نگرانی هایی که حالا در فضای مجازی و در رسانه مطرح میشه و یا کارشناسان این حوزه مطرح میکنن، شاید الان خیلی موضوعیت و موردی نداشته باشه، ما نباید این مقدار پیش‌داوری بکنیم. من فکر میکنم ابهاماتی که وجود داره، این ابهامات انشالله با در همین جلسات کارشناسی حل و مرتفع خواهد شد. نه نگرانی من به همه عزیزانی که الان صدای بنده رو میشنون نوید این رو بدم که در واقع سازمان ملی مهاجرت و با اون چیزی که مد نظر هست، یعنی با اون اهدافی رو که در واقع طراحان این سازمان مطرح میکنن، انشالله مصوب بشه، اهداف سازمان که در واقع خدمات بهتر و بیشتر به عزیزان مهاجر حاضر در کشور هست، محقق خواهد شد. نگرانی خیلی وجود نداره و فقط کلیاتش تصویب شده. حالا بعضا گمان زنی هایی هست که اصلا نگرانی هایی رو داره به جامعه تزریق میکنه.
آی دکتر بونا، سال پایانی این سازمان قرار هست که چه طیفی از مهاجرین را مورد حمایت قرار بده؟ آیا افراد جدید الورود و یا اونهایی که اقامت دارن از پلیس مهاجرت، اینا هم شامل میشه یا فقط شامل کسی
در واقع همه مهاجرین حاضر در کشور و همه اتباع حاضر در کشور، حالا مهاجرم نگیم، در واقع این سازمان میخواد در خصوص همه اتباع خارجی حاضر در کشور در واقع مسئولیت بپذیره و ارائه خدمات بده.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
چنان که در خبرها هم به سمعتان رسید، وزیر دفاع دولت موقت طالبان در ادامه سفر به امارات با نایب رئیس دولت این کشور دیدار و گفتگو کرد. انعام الله سمنگانی سخنگوی دولت موقت طالبان در توییتی نوشت در دیدار روز سه شنبه مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع با شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت امارات و حاکم دبی، دو طرف روی استحکام روابط بین دو کشور و تسهیل خدمات بازرگانی برای تجار دو کشور و دیگر موضوعات مهم بحث و تبادل نظر کردند. در این ارتباط همکارم آقای شینواری گفتگوی داشته است با حاکم مشفق، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان.
شما می فهمید که سفرهای به افغانستان و از داخل افغانستان به خارج، سفرهای نوع به انواع به افغانستان مبیتر است و تعاملی است که در یک هیواد، در یک منطقه، در یک ارگان که مشکلاتی رخ می دهد، طبیعی است که مردمای از داخل و خارج با برای حل قضایا دید و وادید می کند و سفرهای هم صورت می گیرد. ما فکر می کنیم که سفرهایی که در این اواخر از افغانستان به خارج و از خارج به افغانستان صورت گرفته، اگر تغییرات کلی به افغانستان نمی آید، بلکه این سفرها با وضعیت افغانستان تأثیر مثبت خواهد داشت.
استاد محترم، شما با توجه به این سفرهایی که صورت میگیره، دید و بازدیدهایی که صورت میگیره، در چوکات نظام امارت اسلامی تغییرات مثبت را در آینده نزدیک یا دور میبینین؟ امکانش وجود دارد؟
این سفرهایی که از داخل صورت میگیره و یا بیرون از افغانستان به داخل صورت میگیره مفیدتر است. ما فکر میکنیم که این سفرها بر وضعیت افغانستان تأثیر مثبت داشته و در نزدیک و در نزدیکترین فرصت ما تغییرات را پیش بینی نمی کنیم، مگر این سفرهایی که از داخل به خارج و از خارج به داخل صورت می گیره در وضعیت سیاسی افغانستان نتایج مثبت خواهد داشت.
به عنوان سوال اخیر، در این اواخر حملات مسلحانه در کابل پایتخت کشور ولایت دیگه صورت گرفته که گفته میشه ای برای فشار بالای امارت اسلامی است و یا هم ممکن است استخبارات خارجی یا کشورهای غرب یک سناریوی تازه برای افغانستان ایجاد کرده باشه، که چنانچه سخنگوی امارت اسلامی هم تایید کرده که در حمله بر سفارت پاکستان در کابل فردی بازداشت شده اتباع یک کشور خارجی است و از سوی استخبارات خارجی گماشته شده بود، اما توضیحات بیشتر در این خصوص داده نشده. فکر میکنین این حملات در عقبش یک سناریو وجود داره که میخواین در افغانستان تطبیق کنه، یا هم برای فشار بر امارت اسلامی است تا تن در دهد برای بعضی از فرمایشات یا خواستهای کشورهای خارجی و منطقه؟
این وضعیتی که فعلا افغانستان است و امن و استقرار به وجود آمده و جنگ های داخلی و سرحدی وجود ندارد، مردم در امن و امان زندگی خود بسر میبره، این جای شکرانگی هستند و مردم افغانستان از این وضعیت استقبال میکنند. خو مع کل مسائل که امنیت آماس و مردم به نسبت گذشته خوش هستند، مشکلات دیگری وجود هم دارد. در افغانستان بیکاری هستند و مردم فقیر هستند و بهتر است که امارت اسلامی در این اواخر با جامعه جهانی یک هماهنگی با بیان بیاورد و سیاست خود را در روشنایی قرآن و حدیث و اصول اسلامی عیار بسازد و همراه جهانیان و مردم دنیا تعلقات خود داشته باشد. اگر با این ملوان که بر اسم شناختن افغانستان از طرف جهانیان صورت نگیرد و هماهنگی صورت ایجاد نشود، باید در وضعیت امنیتی افغانستان مشکلاتی به وجود بیاید.
صبح روز سه شنبه سرویس حامل کارمندان اداره گمرک مرزی حیرتان در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ با بمب به کنار جاده برخورد کرد که در این انفجار حداقل 15 نفر کشته و شماری هم زخمی شدند. افغانستان در کمتر از یک هفته اخیر بارها صحنه انفجار و حملات تروریستی بوده است. آگاهان سیاسی و نظامی عوامل مختلفی را برای افزایش تحرکات تروریستی در افغانستان دخیل می‌دانند. محمد یاسین حبیب آگاه مسائل سیاسی در گفتگو با همکارم استخبارات کشورهای غربی را در این قضیه دخیل می داند.
ما طور کمیشه طریق رسانه ها گفتیم استخبارات کشورهای دور نمی خواهند که در افغانستان ثبات، آرامی، ختم جنگ و وراثیان ترقی و تکامل و شکوفایی ایجاد شود تا این مردم مظلوم و بی دفاع و بی گناهی که اضافه 43 سال عمرشان در جنگ و تجاوزات بیرونی ها و همچنان خانه جنگی ها و تنظیم جنگی ها گذشت، اما دار و ندار خود از دست دادن، خانه و کاشانه و زندگی و هستی خود از دست دادن، حتی به سرنوشت شدن، از درس تعلیم اولادشان محروم شدن. لحاظ دشمنان افغانستان خصوصا کشورهای مقتدر دنیا که میخواین از افغانستان نیست یک گذرگاه در جهت رسیدن به اهداف شوم استعماریشان استفاده کنن، سعی میورزن تا دائم در وطن ما جنگ باشه، حملات باشه، کشت خون باشه و ایرانی باشه، ناامنی باشه. لحاظ این که هم با وجود که امارت اسلامی وقتی آمدن به رهبری تحریک اسلامی طالبان در افغانستان مسلط شدند، بعد از 20 سال جنگ با قوای ناتو و همچنان با حکومت‌های وقت افغانستان آمدن در جغرافیای افغانستان حاکم شدند و زحامت 40 میلیون مردم مسلمان و مظلوم و شکم گرسنه و پای برهنه افغانستان را دست گرفتند و در اکثریت قاطع نقاط افغانستان مسلط هستند. با آن هم دیده میشه که گاهی در ایرتان و گاهی در ننگرهار و گاهی هم در کابل و گاهی هم در یک جای دیگه بعضی از عناصر یا دستجات یا القجات مسلح معلوم الحال دست به همچه عملات وحشیانه و خونبار میزنند. دیگه روی اساسی فقط همه و همه از طرف اونمو کشورهای نیرومند مقتدر دنیا هست که همیشه چشم تمه خائنانه بر کشور ما از مدتها از قرنها قبل که قبلا هم بریتانیا بود و بعد از او باز بعضی سر کشونهای واقعا جهانکشا و جهانخوار و هستی سوز و ویرانگر بود و بعضش هم اتحاد جماهیر شوروی بود و بعضش هم اون یک زمان هم امریکا آمد در افغانستان و قوای ناتو و همه و همه فقط سعی می‌ورزند تا این وطن در چنگال داشته باشند و این وطن همیشه در ناامنی و بی‌ثباتی قرار دهند تا از یک طرف هستی و دارایی خدادادگی مدفون در دل کوها و کوپایه های از این وطن اینا را چور چپاول بکنند و یغما ببرند و از جانب دیگر هم مانع صلح و ثبات و آرامی و آرامش و همچنان ترقی و تکامل و ایجاد یک حکومت نیرومند مرکزی در این وطن شد.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 7:03 شام به وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهیم کرد. تا آن زمان بدرود و حق نگهدار.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد و زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان و درود خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری، صحتمندی و عزتمندی یکایک شما عزیزان را از خداوند منان میخواییم. شنونده های عزیز، با برنامه دیگری از مجموعه برنامه های در مکتب روح الله در خدمت شما سروران گرامی هستیم. در برنامه گذشته به موضوع مقام و مرتبه علمی امام خمینی رحمت الله علیه در میان علما پرداخته و خاطر نشان کردیم. ایشان در مباحث دینی و حوزوی سرآمد هم عصران خود و در عرصه تعلیم و تعلم دارای هوش و استعداد سرشار و در رعایت نظم و پوشش مناسب از بسیار از طلاب متمایز بود. ایشان علی رغم اهمیت زیادی که به مبارزات سیاسی و حضور در عرصه‌های اجتماعی می‌دادند، هرگز کسب علم و دانش و تدریس برای طلاب را فدای مبارزات نکردند و طلاب را به پرداختن به کار اصلی که از نظر امام همان تعلیم و تدریس و یادگیری بود سفارش می‌کردند. در ادامه این موضوع در این برنامه قصد داریم شما را با یکی از ویژگی های مهم امام خمینی رحمت الله علیه در عرصه تعلیم و تدریس، یعنی روحیه نقادی و نقد پذیری آشنا بسازیم. پس لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، ضرورت برخورداری از تفکر انتقادی در عرصه علم و دانش و شیوه های کسب این مهارت یکی از موضوعات اصلی بحث فلاسفه از گذشته تا کنون بوده است. متفکران و فلاسفه متقدم مانند افلاطون و ارسطو در مباحث و آثار خود به این مهم بسیار پرداختند و در عصر جدید هم این موضوع اهمیت دوچندان یافته است. برخلاف تصور غلطی که بعضن در مورد تفکر انتقادی وجود دارد، برخورداری از این تفکر به معنای عیب‌جویی نیست، بلکه بدان معناست که انسان توانایی مستقل اندیشیدن و منعطف بودن را کسب نماید. برخورداری از این تفکر باعث می شود انسان از یک دریافت کننده منفعل به یک یادگیرنده فعال تبدیل شود. برخی متفکران بر این باورند که تفکر انتقادی فرایند آگاهانه از پردازش اطلاعات به شیوه مؤثر است، به نحوی که شخص بتواند مطالب را بهتر بفهمد و تصمیم های بهتری بگیرد و اعتماد به نفس بیشتری پیدا کند. کسب تفکر انتقادی مستلزم تنوع بخشیدن به منابع اطلاعاتی، دستبندی اطلاعات به دست آمده، بازبینی اطلاعات و ارزیابی آنهاست. به نحوی که تفکر آگاهانه تر و عمیق تر و برای دستیابی به حقیقت مناسب تر شود. طرح سوالات اساسی و بنیادین در مورد موضوع مورد بحث زیر سوال بردن نتایج، کنار گذاشتن غرض و تعصب، مطالعه منابع جدید و انتقادی و معاشرت با انسانهای خلاق و منتقد از جمله روش‌های کسب مهارت تفکر انتقادی است. یکی از شیوه های کسب و آموزش مهارت تفکر انتقادی رها کردن خود از قید و بند تأیید دیگران است. انسان ها عموماً علاقمندند مورد تأیید دیگران قرار بگیرند و به همین دلیل نگرانند که با خلاقیت و تفکر انتقادی تأیید کردن دیگران را از دست بدهند. اما اگر انسان این مهارت را کسب و آن را به قدری در درون خود تقویت کند که در قید و بند تأیید دیگران نباشد و حتی از نقد نظراتش توسط دیگران خوشحال شود، تفکر انتقادی در وی بسیار زود پرورش می‌یابد. این فرد در آراء اندیشه های خود به دنبال تأیید دیگران نیست و حتی زمانی که تفکرش به موفقیت هم منجر شود، احتمال کمی برای تأیید دیگران برای اندیشه‌اش قائل می شود. بنابراین از قید زندان تأیید دیگران رهایی می یابد. امام خمینی رحمت الله علیه از معدود علمایی بودند که در مواجهه با دیگران به ویژه طلاب جوان ایشان را به نقادی افکارش ترغیب می کردند و برخلاف بسیاری از علما و مدرسان حوزه نه تنها ناراحت نمی شدند، بلکه طلاب را بعد داشتن تفکر نقادانه و عدم انفعال در برابر نام بزرگان تشویق می کردند. ایشان بارها تذکر می دادند بزرگی بزرگان نباید مانع فهم ما بشود. کلام بزرگان اگرچه بزرگ است، ولی شما باید فهم خود را به کار بیاندازید. امام خمینی در این حالی که برای بزرگان علمی احترام زیاد قائل می شدند، همواره در مباحث علمی چالش های زیادی را در مواجهه با تفکر علمای بزرگ مطرح و طلاب را هم به شجاعت در مبارزه علمی دعوت می کردند. آیت الله ابوالقاسم خزعلی در این زمینه نقل می کند، امام در درس خود با بزرگان علمی که در مسیر قرون فکر را به اوج بلند رسانده بودند پنجه می افکندند و از عهده بر می آمدند. شاگردان و دوستان و همکاران ما هم از دروس ایشان تغذیه می کردند و تقویت می شدند. ایشان در همان حالی که با بزرگان علمی مبارزه علمی می کردند و پنجه می افکندند، برای ایجاد شجاعت در شاگردان می فرمودند اینجا که مجلس وعظ و خطابه و روضه‌خوانی نیست که ساکن نشسته اید و مباحثه نمی کنید و به این طریق کلاس های درس خود را به محل مباحثه و مناقشه علمی مبدل می کردند. حجت الاسلام و المسلمین مصطفی زمانی در این زمینه نقل می کند، مرسوم است که منبری وقت روی منبر می نشیند مردم باید همه سکوت کنند و گوش بدهند، ولی در درس اجتهاد چنین نیست. باید میدان برای شاگردان باز باشد که هرچی به ذهن او می آید سوال کند. چند مرتبه اتفاق افتاد شاگردان امام در وسط درس ایشان سوال نمی کردند و امام برای تشویق آنها به تحقیق و اجتهاد می فرمود مجلس روضه‌خوانی که نیست، چرا به مطالبی که من میگویم اعتراض و اشکال نمی کنید؟ آیت الله محمد رضا توسلی هم نقل می کند روزی در اثنای درس امام کسی به درس ایشان اشکال نکرد. ایشان فرمودند اینجا مجلس درس و بحث است و وعظ و خطابه که نیست، چرا ساکت هستید و حرف نمی زنید؟ این روحیه امام باعث شده بود کلاس های درس ایشان بسیار پر رونق و پر مباحثه باشد. حجت الاسلام سید مهدی یثریبی نقل می کند که در کلاس های درس امام صدای بحث و جنجال طلاب بلند بود. اوایل جلسه درس خارج امام در یکی از مسجدهای نزدیک صحن تشکیل می شد و حضرت امام تعداد محدود شاگرد داشتند. خب یادم هست مرحوم شهید استاد مطهری و آیت الله منتظری و شهید بهشتی و عده دیگری در آن درس شرکت می کردند. وقتی از آنجا رد می شدیم صدای بحث و جنجال بلند بود و معمولا شاگردان همان روح اعتراض را داشتند و ایشان هم که استاد بزرگواری بودند پاسخ می دادند. یکی از ابداعات و ابتکارهای امام در تدریس شکستن قبح انتقاد از شخصیت‌ها و مقابله با بت‌سازی شخصیتی بود. آیت الله عباس علی امید زنجانی نقل می‌کند یکی از ابعادی که امام در نجف مطرح کرد و برای نجف تازگی داشت انتقاد در فقه بود. معمولاً در نجف شخصیت‌ها ارزش عمده‌ای داشتند، یعنی اول مسئله شخصیت مطرح بود و بعد نوبت می‌رسید به ادله، ولی امام این صد را شکستند. بسیار از فضلا تعجب می‌کردند که امام سخن آنها را به دقت گوش می‌دهد و جواب می‌دهند، و در صورتی که در بعضی از درس‌ها که ما حضور پیدا می‌کردیم هیچ کس حق سوال نداشتند و به بهانه اینکه وقت درس مشترک و مال همه است کسی نمیتوانست ایراد و اشکال را مطرح کند، یعنی آزاداندیشی خفه میشد. امام خمینی در عین حال که به حضور فعال و نقادانه شاگردان در کلاس‌های درس اهمیت می‌دادند، به افرادی که بدون تعمق و تأمل جدی وقت کلاس را به بحث‌های بی‌ثمر و طولانی کشانده و باعث اتلاف وقت کلاس می‌شدند، اجازه نمی‌دادند کلاس درس را به عرصه خودنمایی تبدیل کنند. امام در پاسخ به این افراد می‌فرمودند کلاس درس تعزیه خانی نیست که دائما در آن بحث رد و بدل شود و بدین طریق شأن و جایگاه کلاس را حفظ می کردند. حجت الاسلام سید محمد حسن مرتضوی لنگرودی در این زمینه نقل می کند امام معتقد بودند شاگرد باید سر درس اشکال کند و اگر در درس اشکال نمی شد می فرمود مگر مجلس ختم است که همه ساکت هستید؟ در این حال اگر اشکال و جواب بیش از دو سه بار تکرار می شد جلوگیری می کردند و می فرمودند مگر تعزیه خانی است که تو بگویی و من جواب بدهم؟ ایشان این طلاب را به تعمق و مطالعه بیشتری فرا می خواندند تا مطالب در وجودشان درونی شود. آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در این زمینه نقل می کند، امام همیشه می گفتند وقت چیزی را از استاد یاد گرفتید، بعد از مدت بروید و رویش فکر کنید. مثلا هر شب چراغ را خاموش کنید و به جای اینکه کتاب بخوانید بنشینید و فکر کنید تا اینکه مطلب در ذهنتان کاملا پخته شود و همه جوانب موضوع را با فکر و تعمق جذب کنید. خب شنونده های عزیز و ارجمند، وقتی این برنامه با پایان رسید، انشالله در برنامه بعد وجوه دیگری از ویژگی های امام خمینی در عرصه تعلیم و تدریس را برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد. پس تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
شننده رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشم. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما علاقمندان می کنیم. انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. بزرگداشت روز دانشجو در ایران و دیدار وزیر دفاع طالبان با نماینده آمریکا در امور افغانستان. امروز 16 قوس در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز دانشجو نامگذاری شده. 16 قوس سال 1332 هجری خورشیدی دانشجویان ایران همزمان با سفر ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهوری وقت آمریکا به ایران در اعتراض به دخالت‌های واشنگتن در امور داخلی ایران مقابل دانشگاه تهران تظاهرات کردند. این تظاهرات با یورش نظامیان رژیم دست نشانده و کاملا وابسته پهلوی با خاک و خون کشیده شد. در یورش نظامیان رژیم پهلوی با تظاهر کنندگان 3 دانشجوی ایرانی به شهادت رسیدند و صدها نفر زخمی شدند. روز دانشجو یادآور مقطعی از تاریخ مبارزات ملت ایران ضد سیاست‌های مداخله جویانه آمریکا در ایران است. از این رو واقعه 16 آذر در شکل‌گیری و هویت بخشی به مبارزات دانشجویی در ایران از اهمیت خاصی برخوردار است.
بررسی هویت تاریخی و روند شکلگیری و نقش آفرینی های جنبش دانشجویی در ایران هم نشان میده که قشر دانشجو همواره با تشخیص و تحلیل درست رسالت خودشان در چارچوب مصالح و منافع ملی ایران تعریف کرده. و مناسبت روز دانشجو، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در دانشگاه تهران این روز را روز امید برای ایران دانست و تاکید کرد این روز نماد و نمود برای فکر، بلندگی و شناخت شرایط و وضعیت برای